اگر به پیاده روی اربعین رفتید، از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران بگویید. از قدم ها، لحظه ها و حس هایی که با خودتان به یادگار آوردید. با یک دلگویه، روایت، خاطره یا ذکر، صدای خودتان را برای رادیو تهران بفرستید یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانی روایت‌ها.ir شوید و در بخش پویش باید برخاست رادیو تهران را انتخاب کنید. همچنین می توانید با اسکن رمزینه روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها شوید. از اربعینتان بگویید. از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر است. دوازده و 31 دقیقه است. رادیو تهران صدای پایتخت و برنامه دور یک میز.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
ایستگاه شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان و هموطنان عزیزم، سلام بر شما. بعد از ظهر اول روز هفتهتون بخیر و سلامت. خوش آمدید به برنامه دوره یک میز. ایران چگونه از وارد کننده تجهیزات دفاعی به تولید کننده فناوری های راهبردی تبدیل شد؟ تجربه تحریم ها و ارتباطش با اعتماد به نفس ملی چیست؟ در هماورد 40 روزه ملت ایران چه درسهایی درباره نقش توان دفاعی بومی گرفتیم؟ تفاوت میان امنیت عاریتی و امنیت درونزا در چیست؟ و امام شهید در بومی‌سازی صنعت دفاعی کشور چه نقشی داشتند؟
برنامه
اینها و بیشتر در برنامه امروز دوره یک میز رادیو تهران.
صنعت دفاعی پیشانی بازدارندگی پایدار ایران مقتدر و انقلابی است. عرصه‌ای که در آن امنیت ملی از وابستگی به توانمندی و از خرید قدرت به تولید قدرت گذار کرده است. بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌های دفاعی صرفاً یک دستاورد صنعتی نیست، بلکه روایت اعتماد به نفس ملی و تکیه بر ظرفیت‌های درون‌سایه ایران است. روزی رزمارا با نگاه تحقیرآمیز می‌گفت ایرانی حتی توان ساخت لولهنگ را ندارد، اما نسل‌های بعدی جوانان ایران در بستر اندیشه امامین انقلاب نشان دادند که اراده، دانش و خودباوری می‌تواند مرزهای تحمیل شده را در نوردد. امروز قریب به اتفاق قدرت دفاعی کشور بر دانش، تجربه و زیرساخت‌های داخلی استوار است و همین تغییر یکی از پایه‌های مهم بازدارندگی ایران به شمار می‌رود. قدرت بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که دشمن بداند هزینه تعرض سنگین و غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. تجربه رویارویی‌های اخیر و آنچه در هماورد 40 روزه و پس از آن رخ داد، بار دیگر اهمیت برخورداری از توان مستقل دفاعی، ظرفیت واکنش و تاب‌آوری راهبردی را برجسته کرد. در این فرایند امنیت ایران عاریتی نیست، درون‌زاد است. کشوری که بخش مهمی از نیازهای دفاعی خود را بر پایه توان علمی، صنعتی و انسانی خیش تأمین می‌کند، در برابر فشار، تحریم و تهدید قدرت مانور بیشتری دارد. صنعت دفاعی همچنین می‌تواند موتور محرک فناوری‌های پیشرفته، توسعه سرمایه انسانی و پیوند میان دانشگاه، صنعت و نیازهای راهبردی کشور باشد. از این منظر، مسیر آینده باید بر سه اصل استوار باشد: تعمیق بومی‌سازی، ارتقای کیفیت و هوشمندی سامانه‌ها و تبدیل دستاوردهای دفاعی به ظرفیت‌های پایدار علمی و صنعتی. از این منظر، مسیر آینده باید بر سه اصل استوار باشد: تعمیق بومی‌سازی، ارتقای کیفیت و هوشمندی سامانه‌ها و تبدیل دستاوردهای دفاعی به ظرفیت‌های پایدار علمی و صنعتی. از این رهگذر، بازدارندگی پایدار محصول انباشت دانش، اعتماد به نفس و اراده ملی است.
خوش آمد عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو تهران. این برنامه دوره‌یک میزه که از حالا میشنوید و میبینید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه رو ببینید. برنامه کاربردی ایران صدا بهتر بگم. و تا ساعت 13:45 به لطف خدای سبحان در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان محترمان در امروز در استودیو جناب آقایان دکتر حسین فرجی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، به من افتخار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز و کارشناس محترم آقای دکتر سیانوری عزیز که خیلی ارادت دارم خدمتشون. روز صنعت دفاعی رو تبریک عرض میکنم به صنایع دفاعی کشور و شرکت های صنعتی و دانش بنیان که الحق و انصافاً دوشادوش صنعت دفاعی همکاری کردن و کار کردن، به اون عزیزان هم که واقعاً سهمی دارن در صنعت دفاعی کشور و در دفاع از کشور عزیزمون ایران، به اون عزیزان هم تبریک عرض میکنم.
خب دیگه شما لطف کردید کار من راحت تر کردید، مهمان بعدی رو هم معرفی کردید. آقای دکتر حسین سیانوری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، حضورتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام ادب خدمت شما برادر بسیار بزرگوار استاد معظمم حضرت آقای فرجی، لطف فرمودن و عرض سلام و خسته نباشید به همکاران محترم شما و همه جهادگران عرصه خودکفایی و صنعت ملی و همچنین مخاطبین فهیم شما در خدمتتون هستم.
خدمت از من، خیلی لطف کردید. اگر اجازه میدید شروع گفتگو با جناب دکتر فرجی از ایشون من سوال بپرسم. سلامت باشید آقای دکتر. تا پیش از انقلاب اسلامی نمیدونم مفهوم بازدارندگی چطور ممکن بود در ایران تعریف بشه. به لطف خدا و البته از قبل گذر از حوادث مختلف از جمله جنگ تحمیلی 8 ساله و اتفاقات دیگر، ایران از وارد کننده صرف تجهیزات دفاعی و نظامی تبدیل شده به یکی از تولید کننده های فناوری های راهبردی. یه مقدار در این باره صحبت بکنیم. بازدارندگی به اون شکلی که از قبل عرض کردم چه تفاوتی داره با بازدارندگی که حالا ایران تونسته ایجاد بکنه؟
اجازه بفرمایید من یه مقدمه ای رو از صنعت دفاعی و اون چیزی که فرمودید قبل از انقلاب عرض بکنم. خب ما قبل از انقلاب هم صنایع دفاع رو داشتیم، تحقیقا صنعت مونتاژ بود، اگر به اسم مونتاژ هم وارد میشد. به اصطلاح اینجا کنار همدیگه میچیدند و دستگاه رو آماده به کار میکردن، گاهی اوقات در حد تنظیم و آمادگی برای استفاده. تحقیقاً ابداع و نوآوری توش نبود. خب شما مستحضر هستید، ما زمان طاغوت تجهیزات نظامی وارد میکردیم، حتی هواپیماهای جنگی، ولی اختیارش با ما نبود، ادارش با ما نبود. عرض کردم زمان ارتش بود طوفانیان صنایع دفاع رو ما مسلسل سازی میگفتن، تسلیحات رو میگفتن مسلسل سازی.
بله
ما اینا رو داشتیم، ولی داشتنی که متصل به ابرقدرت ها بود و هیچ اختیاری نداشتیم، یعنی در اصل پایگاهی بودیم برای استفاده اونها. پول از ما بود، در منابع از ما بود، ولی استفاده برای اونها. خود محمد رضا یک بار گفته بود که هواپیماهای ما رو میبرن ویتنام و من که شاه مملکتم اطلاع ندارم، بی خبر از من برمیدارن هواپیماها رو، برمیدارن میبرن اونجا با خلبان تو ویتنام ازش استفاده میکنن. اگر هم چیزی داشتیم به این سبک بود. خب بعد از انقلاب اینها یه سری تجهیزاتی ما خریداری کرده بودیم، تجهیزات نظامی بود که دولت موقت اینها رو صلاح ندید، به هر دلیل گفت ما نیازی نداریم که، ما جنگی نداریم که، با کسی نمیخوایم بجنگیم. با یه همچین دیدگاهی دولت موقت انصراف از خریدهاش و خریدهای نظامی رو اعلام کرد.
بله
متاسفانه یه سری خریدهایی رو هم که در زمان طاغوت، زمان محمد رضا خریداری شده بود، اینها بر اساس شرایط تجاری خریداری شده بود که تحویل در بندر مبدع بود. یعنی تو بندر مبدع شما کالا رو تحویل میگرفتی و صاحب کالا بودی، اما مجوز صدور به عهده سازنده یا صادر کننده نبود. مجوز صدور رو باید خودت میرفتی از دولت مطبوع میگرفتی.
بله
یه سری تجهیزات ما تو بنادر امریکا، تجهیزات نظامی ما خریدار شده، پولش داده شده، مال ما بود تو بنادر، انبارداریش هم شاید از ما میگرفتن، ولی اجازه صدور نمیدادن بعد از انقلاب و ندادن. گفتن اجازه صدور نمیدیم. و بعد هم همون داستان برداشتن یه سری غرامت ها و کذا و کذا و حکم دادگاه.
بله.
خب در این شرایط شما ملاحظه بفرمایید ما با یک تحولی هم به نام انقلاب روبرو بودیم که خب مدتی از آمادگی نیروهای نظامی کشور فاصله گرفته بودیم. یعنی بالاخره یه مانوری وقتی برگزار میشه، این مانور نیروها رو آماده به کار میکنه، آماده نگه میداره، آماده به رسم نگه میداره. متاسفانه این هم صورت نگرفته بود و تقریبا می شود گفت ما در چنین شرایطی با اون شرایطی که عرض کردم دولت موقت چنین کرد و اون تجهیزات هم که امریکا به ما نداد و ما در حالت تحریم و جنگ تحمیلی آغاز شد. در جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد از طرف صدام و حزب بعث، ما در شرایطی قرار داشتیم که معروف میگن سیم خاردار به ما نمیدادن. ولی من چندین بار اینو گفتم، آیه حسینی تیغه چرخ گوشت به ما ندادن، ژاپن تیغه چرخ گوشت به ما نداد. چرا؟ چون گفت این دو منظور است، ممکنه در سلاح استفاده بکنید این آلیاژ رو. نه اینکه در اون زمان، در زمانی که داعش تویوتاهای یکابین و دوکابین، وانتای تویوتا یکابین دوکابین شده بود خودرو رزمی داعش، مسلسل و خمپاره و موشک و همه چی روی عقب ماشینا و با سرعت بالا توی عراق و سوریه داشتن جولان میدادن تویوتا یا اینها، بعد اومدن سفارت ایران در هندوستان یه ماشین از شرکت تویوتا خرید، تویوتا گفت نمیتونیم به شما بفروشیم، یعنی تقاضای خرید دادن گفتن خب نمیتونیم به شما بفروشیم. من چرا؟ گفتن شما تحریم هستید. در این شرایط که به صفر، ما در اثر تحریم سفارتمون تو هندوستان یه تویوتا نمیتونه بخره. ما در زمان جنگ شما ملاحظه کنید وقتی میگن سیم خاردار نه، وقتی میگن چرخ گوشت و آلیاژش رو و تیغ چرخ گوشت و آلیاژش در دو منظور است و ده سلاح ممکن استفاده بکنید، ببین ما در چه شرایطی جنگمون آغاز شد. شاهد مثالش خود من هستم، خود من شخصا عرض میکنم، نفر ما سلاح انفرادی نداشت. ابتدای جنگ رو عرض میکنم، تو شیش ماه اول،
بله،
تو شیش ماه اول ابتدای آغاز جنگ سلاح انفرادی نداشت. با دو تا نارنجک، با دو تا نارنجک دستی،
بله،
تو محاصره سوسنگرد. در این شرایط، در شرایطی که لشکر زرهی اهواز واقعا زمینگیر بود و عراق با اون زرهی بسیار بسیار مجهزی که از طریق شوروی مجهز شده بود، با اون زرهی اومده بود تا نزدیک اهواز، دو بهردان رو آب بستن توی بیابون، یعنی آب رو بستن توی بیابون باطلاق بشه اینا نتونن بیان، به طوری که اینا با خمپاره مدارس اهواز رو می زدن. ما در این شرایط جنگی رو با حزب بعث و عراق برای اون تحمیل شد و این فاصله رو حالا براش توضیح خواهم داشت. این فاصله دو تا جمله که عرض کردم، جمله که عرض کردم و جمله که عرض میکنم، و در شرایطی که الان پهپاد شاهد 136 ما رو، دشمنترین دشمن ما و بزرگترین تهدید ما امریکا، از روی پهپاد 136 ما کپی میکنه، ما از اون شرایط رسیدیم به این شرایط. حالا این فاصله رو انشالله به امید خدا توضیح میدم، ببخشید.
خواهش میکنم آقای دکتر، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که افاضه فرمودن حضرت آقای دکتر، به عنوان بازدارندگی آنچه که ما در زمان رژیم گذشته میخواستیم معرفی بکنیم چیزی بود که نداشتیم. به واقع همینطوری که فرمودن ما حتی سیم خاردار نداشتیم و اتفاقا همین که استاد میفرمان شاهد بله. مطلب خود بنده، خود من خب شاهد این مطالب به صورت حضوری بودم. مثلا ما در جنگ خرمشهر که بودیم گلوله آر پی جی نفری مثلا 3 تا بیشتر نداشتیم و وقتی میزدیم دیگه نداشتیم و هیچ چیزی برای بازدارندگی نداشتیم. حتی باور بفرمایید ما در بین نخله‌ها به خاطر اینکه عراقی‌ها رو بتونیم جلوشون رو بگیریم سر شعله پوش رو باز می‌کردیم که صدای به اصطلاح گلوله ژ3 دشمن رو به ترس می‌انداز و فرار می‌کرد و با PMP می‌خوردن به هم دیگه. یعنی اون اعتقاد بود که می‌جنگید. ما چیزی به اسم سلاح نداشتیم. اگر آنچه که داشتیم به قول حضرت آقای دکتر سلاحی بود، اگر تسلیحاتی بود، مسلسل سازی بود، مونتاژ حتی تفنگ بود و تولید مثلا فشنگ، هر چه که ما داشتیم آن چیز بود که باید برای حفظ منافع دشمن در قالب دوست، در قیافه دوست برای ما صادر وارد می شد. مثلا اگر که ما به غیر از تفنگ اگر تانک داشتیم، تانک چیفتن مال انگلیس برای دفاع از منافع انگلیس بود در ایران که یک پاسگاه بود و یک ژاندارم منطقه بود در بله. مقابل مثلا شوروی اون موقع. یا مثلا اگر ما هواپیما داشتیم، نیروی هوایی ما آن زمان اگر قدرت داشت و آموزش دیده آکادمی های نظامی آمریکا بودند، اینها هواپیمای F-14 به ما دادند و هواپیمای جنگنده، نه برای دفاع از نظام مثلا از ایران، از کشور ایران، برای حراست و دفاع از منافع استکباری آمریکا در منطقه به هزینه کرد مالی و جانی ایرانی ها. اینو یاد فرمودین؟ بله. من در سال 59 سربازیم رو در یگانه هلیکوپتری به اصطلاح هوانیروز سپری کردم. یکی از آقایون فرمانده ها یه صحبتی بود، گفت بیا من میخوام یه چیزی بهت نشون بدم از اختیار ما
بله.
بر ادواتی که به ما میدادند. منو برد یه جایی گفت ما اینا رو از تو انبارهای به اصطلاح پلمپ آمریکایی‌ها کشیدیم بیرون. بندیل های بزرگی بود، روش کنف بود، دورش به اصطلاح تسمه بود که حالا به دلیل آبخوردگی پاره شده بود تا سال 59 بله. گفت ما میخواستیم بریم برای تنظیف ادوات مثلا هلیکوپتر، ادوات پروازیمون به ما اجازه نمیدادن. خود آمریکایی ها در یک آشیانه دربسته باید اینو تنظیف میکنن، میگفتن تنظیفتون هم باید خارج از آمریکا بیاد و ما پول میدادیم
بله.
پول میدادیم و میخریدیم. گفت این تنظیف ماست. وقتی باز کرد لباسهای کهنه آمریکایی، شلوار، پیراهن و چه لباسهایی با چه توضیحاتی که من الان نمیتونم اینجا خدمتتون عرض بکنم که مشخص بود که مثلا این لباس لباس خانوم بوده.
عجب.
باور بفرمایید، شلوار جین پاره قطع شده. میگفت اینها میگفتن ما تنظیف های مخصوصی رو بعد از آمریکا وارد بکنیم و ادوات رو مثلا تمیز بکنیم یا اینکه مثلا جزء وسایل و دستمال های کاریمون باشه. تا این حد یک افسر ارتش ایران اجازه نداشت وارد آشیانه بشود که تمیز میکنن هلیکوپتر ها رو یا مثلا اون بالگرد ها رو
بله.
ما اینطوری در مقابل آمریکا بودیم و وقتی خواستیم که استقلال داشته باشیم، وقتی خواستیم سرمون رو بلند کنیم، حجمه ها بر ما تحمیل شد. تحریم های نظامی، تحریم های اقتصادی، تحریم های و تحمیل های جنگی، جنگ های نیابتی، 8 سال دفاع بله. مقدس. چرا؟ چون ما میخواستیم نشان بدهیم که ما میتوانیم. ما میخواستیم بگیم که ما از سالهای کهن دارای فرهنگی هستیم که تمدن ساز بود و ما در این منطقه تمدن سازی که اولین بار، اولین کشتی وقتی به آب میره به عنوان یک وسیله به اصطلاح ترابری، فقط کشتی یا کشتی نظامی در بین النهرین به واسطه فنقی ها در این فرهنگ کهن اتفاق میفته. ما وقتی خواستیم استقلالمون رو، پرچم استقلالمون از خاک چند هزار ساله استعمار بلند بکنیم، همون فرمایش آقای دکتر میبینیم رزمارا در قبل میگفت که ما میتوانیم فقط لوله هنگ بسازیم، لوله آبریز. و متاسفانه با این که نیروهای ما در عمق تهدیدها حرکت کردند، متولد شدند، از تهدیدها و از تحریمها فرصتهای طلایی ساختند و به مدد رهنمودهای امامین انقلاب آمدند و اون خودکفایی رو به منصه زور رسوندن، میبینیم در همین دوران انقلاب به اصطلاح خودمون عناصری آمدند و گفتند و متاسفانه بر مصدر شعارهای نظامی خودشونو به عنوان کارشناس معرفی میکردند، آمدند جلوی تصویر همین تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتن ما فقط میتوانیم آبگوشت بزباش درست کنیم. ببینید این جمله یک مسئول پس از
وضعیت رقابتیمون آبگوشت بزباش،
آبگوشت بزباش. ببینید در پس از انقلاب مسئول ادبیاتی دارد برای خرد کردن اون اعتماد به نفس و ما متاسفانه استاد عزیز برادر عزیزم آقای حسینی ما در این حوزه بیشتر آسیب خوردیم. ادبیات مشترک با دشمن از طرف عناصر مسئول داخل،
بله.
او میگوید ما فقط میتوانیم آبگوشت بزباش داشته باشیم. یکی دیگه میآید میگوید که آمریکا میتونه با یک فشار دکمه تمام تأسیسات نظامی و بازدارندگی ما رو بزنه. یکی دیگه متاسفانه اخیراً دو مرتبه در یک صحبت تلویزیونی در کرسی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی میاد میگه به اون طرف مخاطبش میگه شما میخواید با ارتش آمریکا مبارزه بکنید؟ شما میخواید با این ارتش مگه میتونید؟ مگه میتونید شما تنگه هرمز رو ببندید؟ بعد با جسارت توهین میکنه میگه تنگه هرمز مگه ملک پدرته؟ یا میگه مگه ملک باباته؟ ببینید این همه خودفروختگی رسوبات آن تحمیل هاست که در ذهن بعضی ها هنوز به عنوان ارث در ذهن بعضی ها هست. این بعضی هایی هستن که میخواهن تصمیم سازی بکنن، میخواهن راهبری بکنن عرصه مقاومت ما رو. و الحمدلله و المنه امامین شهید انقلاب آمدن ما میتوانیم رو وارد کردن، نه به مسئولین که اگر مسئولین میخواستن چه بهتر، اما به مردم که ما میتوانیم و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ما به مدد اون اراده اعتقادی که داشتیم و اون عرق فرهنگ کهن ملی که داشتیم، جوانان ما، مسئولین متعهد ما مخصوصا در عرصه دفاعی، صنعت دفاعی ما رو به جای رساندند که امروز استکبار نه تنها می آید یک پهپاد ما رو مهندسی معکوس میکنه، بلکه قطب شرق سفارش میدهد و ما امروز از نداشتن سیم خاردار و از باور کنید ما در خرمشهر تیر نداشتیم، ما در صحرای دارخوین فشنگ نداشتیم، از این مرحله به جایی میرسیم که امروز داریم صادر میکنیم ادوات جنگی رو،
بله،
ادوات بازدارندگی رو. و موشک های ما به مدد همین به اصطلاح توانمندی در این دو حجمه و حمله وحشیانه و جنگ تحمیلی اخیر 12 روزه و 40 روزه رونمایی شد، به کارگیری شد. شگفتانه هایی که دشمن در گل فرو رفت، اگر اون روز در دشت‌های اهواز، اطراف اهواز آب بستن تا تانک به اصطلاح عراق نتونه، بعث عراق نتونه جلو بیاد، امروز از ترس موشک ما که از آسمان به سرشون فرود میاد زانو میزنن و تقاضای رذیلانه البته و فریب کارانه آتش بس و مذاکره میدهن که خوشباور آن کسی که از یک سوراخ، از یک منفذ دو بار گزیده شود باید در عقلانیت خودش شک بکنه.
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر فرجی، حالا یه چالش هم اینجا با هم داشته باشیم. حالا بعضی از این عزیزانی که میفهمن که توان نظامی هم با آمریکا قابل قیاس نیست، اونها یه دکمه بزنن، نمیدونم چه میشود و چنان، به نظرتون اصلا دو ارتش یا منظورم نیروهای مسلح هست در ایران و آمریکا قابل قیاس هستن؟ امسال بودجه ای که پنتاگون درخواست کرده 1500 میلیارد دلاره. ما در بهترین حالت 10 میلیارد دلار بودجه داریم برای نیروهای مسلحمون، اگر که حقوق و اینها رو در نظر نگیریم. حتی
آیه حسینی، شرایط جنگ، شرایط عمومی همه جنگ ها نیست. ما یه بحثی داریم در جنگ، میگیم جنگ نامتقارن.
بله.
شما ملا